بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. انبیاء خدا و ائمه طاهرین، دنیا رو دوست داشتن، به بودن در دنیا علاقه‌مند بودن، با همه سختی ها و مصائب و مشکلاتی که به اونها تحمیل کردن، آرزوی مرگ نکردن. ایوب به انواع بلاها دچار شد، نهایتاً به پروردگار عرضه داشت: رب اینی مسنی از زور و انت ارحم الراحمین. این نهایت نظر ایوب به خودش و به پروردگار بود. اموالش از بین رفت، بچه‌هاش مردن، بدنش دچار آسیب شد. فقط به پروردگار عالم عرض کرد: سختی به من رسیده و تو ارحم الراحمین، مهربانترین مهربانانی. یعنی این بزرگواران با اون همه مشکلات و سختی ها خسته نشدن، بی‌حوصله نشدن، بردباریشونو از دست ندادن، حلمشونو نشکستن، بی‌طاقت و بی‌صبر خودشونو نشون ندادن. در عبودیت و در خدمت موندن. از زین العابدین علیه السلام نقل شده در همین صحیفه سجادیه، با اون همه رنجها، سختیها، مشکلاتی که دیدن، هیچ آرزوی مرگ نکردن. تو دعاشون به پروردگار میگن امرنی، خدای عمر منو طولانی کن. البته ماکان عمری بزلتن فی طاعتک، تا وقتی بنده تو هم. اما زمانی که وجود من بخواد چراگاه شیطان بشه، فقبزنی، اون وقت روح منو بگیر. اولیای خدا هم همینطور بودن. خب چرا انقدر به دنیا علاقه داشتن؟ چرا با گرفتار بودنشون به اون همه مشکلات و مصائب درخواست مرگ نمی کردن؟ برای این که براشون ثابت بود، روشن بود که هیچ مزرعه‌ای برای کشت، برای درو کردن در آخرت آبادتر، بهتر، سالمتر، خوبتر، محصول بدهتر از این دنیا نیست. چرا آدم آرزوی مرگ بکنه؟ چرا آدم زودتر بمیره؟ چرا خسته بشه؟ چرا دلگیر بشه؟ چرا بی صبر و طاقت بشه؟ وقتی که از طریق وحی الهی و سخنان انبیا و ائمه به این نتیجه برسه که اینجا یه مزرعه است و بهترین مزرعه و پرمحصول ترین مزرعه که طبق قرآن مجید، حالا تعبیر به کشت و زراعت تو خود قرآنه، من با تناسب به این تعبیر این آیاتو میخونم. بعضی از دانه هایی که آدم میکاره در این کشتزار، البته منظور از دانه عمل، کار خیر، کار خوب، اخلاق خوب، عبادت، خدمت به هم دیگه است. بعضی از این دانه ها رو که میکاره، قرآن مجید میفرماید مثل خودشو به شما تحویل میده. روز درو، بعضی از دانه ها رو میکاره 10 برابرشو تحویل میده. من جا عبل حسنت فلهو عشرو امثالها. اونا که خسته نمی شدن، بی حوصله نمی شدن، بردباری می کردن، صبر می کردن، چون باور داشتن این حرفا. هر آدمی که باور نداره سخته، واقعا فشار مشکله که گاهی اختلال روانی پیدا میکنن، گاهی هم خودکشی میکنن. اما اونی که باور کرده این حقیقت رو که پروردگار عالم دنیا رو کشتزار آخرت میدونه، یه کاشتش یه برابره، عبینم نمیره، گم هم نمیشه. یه کاشتش 10 برابره، یه کاشتش 700 برابره. کمثل حبتن انبتت 7 سنابل فی کل سنبلتن 100 حبه. 7 خوشه، در هر خوشه 100 دانه. شما یه دونه کاشتی 700 تا برداشت میکن. دیگه هم اونجا لازم نی بکاری، اونی که برداشت میکنی خداوند متعال به برداشت جهت ابدی میده. لا مقطوعتن ولا ممنوعه، نه قطع میشه و نه از کسی من میشه. و بعضی از کشتام دیگه عدد نداره. و الله یرزق به غیر حساب، دیگه یه دونه در مقابلش یه دونه نی، یه دونه دهتانی، یه دونه 700 تانی، یه دونه میکاری بی حساب قیامت درو میکنی. همش هم قابل استفاده است در قیامت. مثل دنیا نی که آدم مثلا امسال 200 میلیون تومان کاسبی شده، 20 میلیونشو نیاز داره خرج بکنه، بقیهش میمونه. که ممکن آدم اصلا استفاده هم ازش نکنه، یه وقت عمرش تموم بشه. اما کشت قیامت اینجور نیست. هر مقداری که کاشته ما محصول بده ما میتونیم ازش بهره ببریم. اونجا که جای ذخیره نیست، جای بهره بردن، جای سود گرفتنه. پروردگار عالم با تعبیر نفعه، ینفعو، جای بهره بردن، جای ذخیره نیست. قیامت انبار نداره که بگم حالا این بهشتی که به من دادن خب خیلی اضافمه، اینا رو به کارگرهای بهش بگم بیچینین و جمع بکنین و بذارین تو انباری تا ببینیم کی بشه استفاده کنن. غیر دنیاست، تمامش قابل بهره بریه، کلش قابل استفاده کردنه، قابل لذت گرفتنه از نعمتهای الهی است که مزد اعمال یا محصول کشت خودمونه. خیلی وقت پیش اتفاقی قرآن مجید و باز کردم، این آیه شریفه رو تو سوره شورا دیدم، حفظش کردم، دیگه مون تو ذهنم. شاید 35-6 سال پیش بود. چقدر زیبا میگه خدا، همو باور کنم. ای باور کنم خیلی آرامش پیدا میکنم، خیالم راحت میشه که این مشکلات و مصائب و مضیقه ها و سختی ها که هممونم داریم، هر کدوم به نوعی داریم، هیچی راحت نیدر این دنیا. پروردگار خودش فرموده که این مردم دنیا مرد و زنشون، پیر و جوانشون، نمیدونم به موسی بن عمران فرموده یا نه خطاب به کسی نبوده، فرموده که این مردم دنیا، پیر و جوان، زن و مرد، دهاتی و شهری، وزیر و وکیل، همه دنبال یه چیزی میگردن که من در اینجا خلق نکردم، بی خودی هم دارن دنبالش میگردن، نیست. و اون آسایش مطلق که هیچگی گرفتاری اصلا نداشته باشه، همه دارن، انبیام داشتن، ائمه هم داشتن، اولیاء الهی هم داشتن، این مزیقه ها بوده در هر صورت. یکی مزیقه مادی داره، یکی گرفتار بدخلقی همسرشه نمیتونه طلاق بده، یه زن گرفتار بدخلقی شوهرشه، یکی گرفتار بخله، یکی گرفتار حرصه، یکی داغ میبینه، یکی هر چی میدوه گسترش در زندگیش مالی پیدا نمیشه، یکی از دست باباش ناراحته، یکی از دست بچهش رنج میکشه. هست برای همه هست، چون پروردگار میگه خلق نکردم، پس نمیشه منتظر بمونم یکی رو پیدا کنم که به من بگه من در این دنیا آسایش مطلق دارم، نیست. ولی عده زیادی از مردم دنیا در برابر گرفتاری ها بیتاقت هم. اولیای خدا و اهل معرفت نه، اونا بیتاقت نیستن، اونا اهل صبرن و باورشون هم شده که اون چه رو کاشتن به یه برابر، به ده برابر، به 700 برابر، به بیشتر قیامت گیرشون میاد. خدا تخلف در وعده نداره اصلا. همین تهدیدایی که به کفار کرده، عذاب میبینید، سختی در آخرت میبینید، قل و زنجیر میبینید، آتش میبینید و مسخره میکردن، در روایت داره بعد جنگ بدر این کشته ها رو از توی بیابون ریختن توی چاه که باد نکنه، تیکه پاره نشه، میکروب پخش نکنه، بوور نداره بیابونو. ظاهرن به دستور پیغمبر همه رو ریختن جنازه هاشونو تو چاه. بعد پیغمبر اومد بالا سر چاه، یه نگاهی داخل چاه کرد، گفتش که شما اون چرا که خدا بهتون تهدید کرده بود و من تهدیدهای خدا رو تو مکه به گوشتون خوندم، یافتید که درست بود؟ الان که دیگه نمیتونیم بگین دروغه، الان که گرفتار عذاب و آتش برزخ و رنج برزخ، یافتید خدا راست گفته بود؟ یک کسی بغل دست پیغمبر عرض کرد صدای شما رو شنیدن؟ فرمود کاملا. چون آدم میره اون طرفتر خیلی قوی تر میشه، عالم آخرت عالم کماله. فرمود بله یافتم، شنیدم، اما نمیتونن جواب بدن. ولی کاملا حرف من شنیدم، همشون در عذاب. خدا تخلف از وعده که نداره، گفته یه خوبی بکارید از اون خوبی هایی که دو برابر میشه میدم، دو برابرش ده برابر میشه میدم، 700 برابر میشه میدم، بی عدد میشه میدم. تو باوره که آدم آرامش داره، تو باوره که خدا گفته آسایش مطلق خلق نکردم، خب من چرا نگران باشم؟ نیستش که برم دنبالش، باید همینجوری زندگی رو بگذرونم تا از این دنیا برم بیرون. چون نگاهشون انبیا و ائمه این بوده به دنیا، به کشت، به برداشت، به یه برابر، به ده برابر، به 700 برابر، آرام زندگی میکردن، راحت زندگی میکردن. خب دیدید ایوب رو با اون همه بلاها نهایت حرفش فقط این بود. آدمی که 12 داغ دیده، تمام زراعتش نابود شده، خونهاش خراب شده، بدن بیماری سختی داره، خودش مونده با زنش، خونه هم ندارن. واقعا این ما بودیم چیکار میکرد؟ و ما هم باور اونو داشتیم، ما هم نهایت حرفی که تو اون همه بلاها میزدیم همین بود: رب انی مسنی الضر، خدایا مشکلات به من رسیده، اما من ناامید نیستم، بی‌حوصله نیستم، و انت ارحم الراحیم. چرا؟ چون من میدونم مهربان ترین مهربانان یار منه، و برای چی ناراحت بشم؟ برای چی بی‌حوصله بشم؟ برای چی جزع و فزع بکنم؟ برای چی خودکشی بکنم؟ من که میدونم پشتیبان من مهربان ترین مهربان ها. تو یه پیغمبر دیگه که چه بلایی سرش اومد، بلای فراق 40 یا 30 یوسف، اما قرآن رو ببینید، نهایت حرفی که تو این عالم زده اینه. بعد اون همه رنج و گریه و گریه که عیبی نداره، خدا که گریه رو من نکرد، به گریه دستورم دار، ایرادی نمیگیره که پدری بشینه به خاطر فراغ بچهش گریه کنه. پیغمبرم یه بچه داشت مرد، گریه میکرد. انبیام گریه میکرد. ولی نهایت حرفی که یعقوب زده این بوده که قرآن نقل میکنه: انما اشکو بسی واسه سه نقطه و حزنی الالله، من هر درد دلی هم که دارم نه به تو میگم زنم، نه به دخترم، نه به پسرم، نه به همسایه ها، نه به رفیقای قدیمم. اشکو بسی و حزنی الالله. چرا؟ چون والله المستعان، یار یه نفر، اونم خداست. من که کمکی مثل خدا دارم، و چرا حرفمو برم به غیر خدا بزنم؟ درد دل دارم به خودش میکنم، حرف دارم به خودش میزنم، اونم بلده چی کار بکنه. بلده. پروین یه شعری داره میگه که یه فقیری، البته نه اینکه شعر رو ساخته باشه، داستانش تو کتابا بوده، ایشون برداشته شعرش کرده، میگه یه فقیری خیلی هم وضعش بد بود، یه 40-50 کیلو گندم یکی بهش داد، خب 10-15 روز زندگیمونو همین نون خالی اداره میکنه، بردارم ببرم آسیاب آرت بکنم. آسیابونم گفته بود شب بیار، تو تاریکی شب این گونی پشتش بود و داشت میبرد و یه طرف گونی مرتبه پاره شد و اون وقت هم اسفالت و اینا نبود، تمام گندما تو تاریکی ریخ تو خاکا. کی اینجوری شد؟ اون وقتی که داشت بارو میبرد و به خدا میگفتش که گره از کار من فقیر واکن، که گونی پاره شد و گندما ریخ، نشست بیچاره. اون مقدار گندمی که رو هم مونده بود و لای خاکا نبود داشت جمع میکرد، هم در حال جمع کردن گفت خدایا من که نمیدونم اکی تال خدایی، هم معنی گره وا کردن رو بلد نیستی، من میگم گره کارم رو وا کن، تو گره گونی رو چه رو وا کرد؟ در حالی که داشت میگشت یه شمش بی نشون طلا پیدا کرد، بی نشون، گفت خدای ما چند وقت آدمی زادیم عقل هم داریم اما خیلی آدم نفهمی هستیم، تو که گره زندگی من خیلی قشنگ با کردی، ما الان با این شمش خونه میخریم، دختره رو شوهر میدیم، پسره رو زن میدیم. وقتی یعقوب میگه والله المستعان، یعنی تنها یار اوست، چون کلمه الله جلو انداخته. در عربی میگن اسم اگر در جمله مقدم بشه دلیل بر انحصاره، یار فقط خداست. من زبان گلایه رو پیش کی ببرم بکنم، درد دل پیش کی بکنم، کی گره گوشای من؟ امروز، دیروز، فردا، همیشه، همه جا یه نفر یار انسان. دیدید که چجوری خاندان یعقوب و یاری کرد؟ این باور تمام مشکلات اینا رو براشون آسون نشون میداد، به این خاطر به آخر خط به قول ما ایرانیان نمیرسیدن، نه راهشون رو ادامه میدادن میرفت. بعدم یه باور دیگه ای هم داشتن، اینم خیلی زیباست، که باورشون اومده بود خدا وعده داده بود در مقابل رنجا، بلاها، مصائب، مشکلات، مضیقه هایی که می کشیم تلافی می کنم، اینجور نی که دردت بیاد و درد و بکشی من هم یه کاری نداشته باشم، نه نه. یه روایت زیبا براتون بخونم درباره مؤمن، پیغمبر می‌فرماید مؤمن می‌خواد پول برداره یا چیزی بخره. خب دست میکنه تو جیبش که همیشه پول می‌ذاشت، می‌بینه پول نیست. حالا یادش هم نمیاد چی شده. بعد دست میکنه تو اون جیبش، دست میکنه تو اون یکی جیبش، ناراحت میشه، رنجیده میشه که پول ما رو کی بلند کرد، کجا گم شد. یه خود رنجیده میشه. حالا در حال گشتن یه مرتبه توی جیب دیگهش پولو پیدا میکنه. مؤمن حضرت فرمود همین مقدار ناراحتی که از گم شدن پول کشید گناهی از او بخشیده میشه، تلافی میکنه. باز بگم ایوب گفت و انتر همون راهیمین، من لذتم در اینه که با مهربان ترین مهربانان سر و کار دارم. یعقوب میگه من لذتم اینه یه دونه یار در این عالمه، اونم من پیداش کردم. پروردگار ما میدونیم که هر رنجی بکشیم اگر گناهی تو پرونده است اون رنج خودش برای خودش اتوماتیک توبه است، پاک میکن. اگه گناهی در پرونده نیم میگن این بنده ما 18 تا نمره آورده، این بلایی که امرو کشید دو نمره بهش بدین، دوباره فردا نمره بدین، نمره بدین، نمره بدین. شما آیات قرآن رو ببینید کلمه درجات چند بار در قرآن اومده. درجات، من نمره دادم، دندونش درد گرفت نمره بدین، سرش درد گرفت نمره بدین، بچهش از دنیا رفت، اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمتون، درود من مال او، رحمت منم مال او. چقدر زیبا جبران میشه. خب وقتی این باورا برای من هست نسبت به دنیا، من چرا حسنم سر بره، چرا خودکشی کنم؟ اینایی که خودکشی میکنن دنبال راحتی میگردن، اینجا پیدا نکردن چون نبود، میگه خودم بکشم راحت بشم. چون اهل معرفت نیست وقتی خودشو میکشه، قتل نفس از گناهان کبیر است، عذاب داره. اگر توبه کنه عذاب نداره، ولی نیستش که توبه کنه. توبه منوط به اینه که من تو دنیا باشم، ولی وقتی خودم رو کشتم رفتم اون طرف، جای توبه نیستش. اونه که خودکشی میکنه برای ابد اهل عذابه. اگر عذابش بخواد برداشته بشه باید توبه کنه. جای توبه در همین دنیا هست، آخرت جای توبه نیست. خیلی برادران و خواهران دنیا جای با ارزشیه. این جواب سوال سومه، کجا آمدم، کیستم، کجا بودم، کجا اومدم، اومدی جایی به این خوبی، اومدی در یک کشتزار، اومدی در یک مزرعه. خب دهقان که داره زراعت میکنه گاهی هم یه زنبور بهش نیش میزنه، گاهی هم یه زنبور زرد بهش نیش میزنه، گاهی هم در حال بیل دست گرفتن دستش میپیچه رگ به رگ میشه. این مزرعه هم همینجوره، صد جور رگ به رگ شدن داره، بی پولی داره، کم پولی داره، مشکل داره، نمیدونم رنج کشیدن از مردم داره و بقیهش. ولی ببینیم دهقان که 10 هکتار داره میکاره، یه زنبور دستشو بزنه تراکتور رو خاموش میکنه، بیل و کلنگ رو پرت میکنه، میره خونه میخوابه؟ نه، دستش رگ به رگ میشه رها میکنه، میدوه پیش شکسته بند، میگه یه جوری درستش کن، نگو برو دورو بخواب، من میخوام دوباره برم تو مزرعه. میگه خیلی خوب، تخمر بیار، تخته بیار، آتل بیار، انقدر صف ببندم کم یه ساعت دیگه بری دوباره کار تو شروع کن. ما هم باید در دنیا اینجور دهقان باشیم. حالا زنبور پول ما رو زد، زنبور مشکل ما رو زد، زنبور حسد دیگران ما رو زد، زنبور بد اخلاقی زن، بد اخلاقی شوهر، نباید ول کرد، نباید خسته شد، نباید به عجله طلاق داد، نباید داد و بیداد کرد. والله المستعان. اونم که تو تلافی کنندگان بهترین تلافی کننده است، بهترین. بله، برای ابی عبدالله 2 جور تلافی خدا قرار داد، یه تلافی دنیایی، یه تلافی آخرتی. من واقعا در این زمینه آدم ارزیابی نیستم، نمیفهمم، فقط میدونم خدا در قرآن میگه کسی که، تعویل امام صادق، یه نفر رو از گمراهی هدایت کنه، فکأنما احیا الناس جمیعا، مثل اینه که کل انسانها رو هدایت کرد. هدایت کرده یه نفر اینقدر ثواب داد. شما ببینید حادثه کربلا رو چه جور تلافی کرده براش. 1500 سال از طریق این مجالس، منبرا، گریه ها، عزاداری ها، تحت تأثیر قرار گرفتن ها، چند نفر تا حالا حادثه کربلا گمراه هدایت کرد؟ اینا تمامش به پرونده کی برمیگرده؟ این 72 نفر چقدر گیرشون اومده؟ چه میدونی؟ ما طبق روایاتمون خیلی عجیبه این مقایسه‌ای که براتون میکنم، طبق روایاتمون میشینیم 2 دقیقه 1 دقیقه گریه میکنیم برای ابی عبدالله. امام صادق میفرمد این گریه هم از توش مغفرت در میاد، هم رحمت، هم شفاعت. کی گریه میکنه؟ من با مردم عادی معمولی. اون وقت اونی که زمینه این گریه رو فراهم آورده که قطره اشکی مولد رحمت و شفاعت و مغفرت برای خودش چی داره؟ نمیتونه آدم حساب بکنه. تلافی آخرتیش هم که باید بریم ببینیم، بیان نکردن برام که پروردگار قیامت با او و با برادرانش، بچه‌هاش، اصحابش چه خواهد کرد. ما یه دونش رو میدونیم که زین العابدین میفرماد تمام شهدای اولین و آخرین به مقام عموم قمر بنی هاشم قبطه میخور، یعنی همه شهدا رو مات میکنه. تلافی قیامتش. اینا رو آدم باور کنه، آی تحمل آدم بالا میره، حوصله آدم زیاد میشه، صبر آدم گسترده میشه. و بعدم با لبخند میگه و انت ارحم الراحیم. بعدم با امنیت خاطر میگه و الله المستعان. خب حرفم تمام. امشب تا حدی خوب قیمت دنیا رو فهمیدیم. منم در این 50 سالی که منبر میرم از سن 20 سالگی یا کمتر اینجور دنیا رو تشریح نکرده بودم. کمه. ما تو جایی هستیم که فقط برای گریه‌مون، نه برای کارهای دیگه‌مون. حالا پول برای ابی عبدالله بدیم، اونو ارزیابی شده خدا رو من یکی دو روز دیگه تو منبر صبح میگم که هزینه کردن برای ابی عبدالله که پروردگارم مطلق میگه. یه مد سیاهی دادن، دو تا دمپایی خریدن، نمیدونم 2 کیلو چایی دادن، 10 میلیون پول دادن، اونو حضرت حق ارزیابی کرده. اونو من میگم چون روایتش هم مفصله، روایتش هم مال 8-9 هزار سال قبل از تولد ابی عبدالله. بعد جایی هستیم که با یه گریه کردن فرشتگان دعامون میکنن، انبیا دعامون میکنن، ائمه دعامون میکنن، همینطور تا خود حضرت سید الشهدا که دعامون میکنن. خیلی جای خوبی هستیم الحمدلله. خوب وقتی هم به دنیا آمدیم، چون خدای ما حکیم، نوبت به دنیا آمدن ما این وقت بود. اگه میخواست که ما رو زمان خود امام حسین به دنیا میاد، حالا هم که این وقت به دنیا آورده ما رو، خوب حلقه غلامی حسین رو به گوش ما زن. خیلی خوبه. خیلی دیگرانی که تو این بساطا نیستن ما رو میبینن، میفهمن ما کی هست، میبینن قصه تو چهرمونو میبینن، پیرن مشکیمونو میبینن، صدای گریمونو میشنون، میبینن که ما کجاییم، پیش کی هست. از همه مهمتر که خودش دعا میکنه به گریه کنش. شما گریه میکنین، امام صادق میگه صلی الله الباکین للحسین، درود خدا بر گریه کنندگان بر حسین. صلی الله ما برای پیغمبر میگیم، وقتی اسم پیغمبر میبریم میگیم صلی الله علیه و علی آله. ما رو ببینید تا کجا بردن که برای گریه ما امام صادق میگه صلی الله علی الباکین للحسین. صلوات خدا حتم برای گریه کنندگان بر حسین ما. بد جایی هستی؟ خیلی خوب جایی هست، خدا رو شکر میکن، راضی هم هست. خب اول غروب خدا به تمام انبیا امر کرده، امشب شب جمعه است، در هر مقامی که هستید مقامتون رها بکنید برید زمین، در زمین برید کربلا، کربلا برید حرم ابی عبدالله. مقبل میگه ما سفر اولمون بود، مسافر بودیم، از اصفهان را افتادیم توی یه شهری، غروب گفتن میمونیم صبح را میفتیم، بردنمون توی یه کاروان سرا و مقدار که حسل و مسافر خونه نبود. شب جمعه بود، گفت من یه گوشه کاروان سرا نشستم، گفتم حالا که کربلا رو ندیدم اما گریه که میتونم بکنم تا برسیم به کربلا. گریه میکردم، خوابم بود، دیدم تو صحن ابی عبدالله هم، گفتم سریع برم حرم. وقتی وارد حرم شدم این جمعیتی که من دیدم به این شکل، به این ادب، به این عظمت، به یکی گفتم زوارمون کجان، گفت اینا انبیاء خدا. نگاه کردم روبروی بالا سر، دیدم یه منبر گذاشتن 3-4 پلن، یه جمع خاصی کنار منبر، یه پردم بغلش کشیده. گفتم این جمع خاص کیم؟ بهم نشون دادن، گفتن اون پیغمبر اسلام، اون یکی امیرالمؤمنین، اون امام مجتبی. پشت پردم زهرای مربوط، که دیدم پیغمبر اکرم یه مرتبه فرمود به محتشم بگین بیاد. گفت من با محتشم 200 سال زمانم فاصله بود، فقط کتیبه‌هاشو دیده بودم. یه آقایی با ادب اومد، پیغمبر فرمود روزه بخون. من روزه خون عرب نبود که پیغمبر به محتشم بگید. آخه به شما ایرانی ها و گریه هاتون و ناله هاتون نظر دارن، گریه در عرب کمه. گم محتشم بغل منبر باشتاد، فرمود نه برو بالا، برو ایرانی باید بره بالا، نه بالای مادی، بالای معنوی. رفت رو پله اول، پیغمبر سرشو بلند کرد فرمود برو بالای منبر. گفت بالای منبر رفت نشست وایسا. تمام انبیا و ائمه دارن گوش میدن. این دوتا دستشو وا کرد روبروی زری، روشو کرد به پیغمبر. این کشته فتاد به همون حسین تو، این سید دست و پا زده در خون حسین تو، این ماهی فتاده به دریای خون که هست زخم تنش، زنج و هفت آسمان فزون حسین تو. خط سوم رو میخواست شروع کنه، از پشت پرده یه نفر داد زن روزتو تموم کن زهرا قشیه، دیگه ادامه نده.